سلام، عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران امروز آغاز شد و در هفته 16 این رقابت‌ها بازی مس رفسنجان و نساجی مازندران 1-1 مساوی شد. ملوان انزلی با یک گل از سد پیکان تهران گذشت. بازی تیم‌های سپاهان و استقلال هم در نقش جهان بدون گل مساوی ادامه داره. در همین چارچوب فردا پرسپولیس با ذوب‌آهن، مس کرمان با نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت با فولاد خوزستان و روز شنبه هوادار تهران با آلومینیوم عراق و تراکتور تبریز با گلگهر سیرجان برابر هم قرار می گیرند. پرونده هفته 18 لیگ یک ایران بسته شد و در آخرین بازی این هفته استقلال خوزستان 1-0 شهرداری همدان رو شکست داد. هفته 22 لیگ برتر فوتسال امروز آغاز شد و همکنون بازی فولاد زرند ایرانیان با مس سنگون، آنا صنعت پاسارگاد قم با زندی بتون گلاردشت و فرشارا با مقاومت البرز در جریانه. فردا گیتی پسند با سنیچ ساوه، کراپ البن با رکنازین، صنایع پشتیبان با گوهرزمین و قند کاترین با سفیر گفتمان به مسافه هم میرن. قهرمانان پنج وزن نخست کشتی آزاد کشور انتخابی تیم ملی امشب در سالن شهدای هفتم تیر معرفی میشن و طی آن علیرضا سرلک و رضا مومنی در 57 کیلوگرم، کیان محمود جانلو و پیمان بیابانی در 65، امیر حسین حسینی و حسین ابوذری در 74، علیرضا کریمی و هادی وفایی پور در 86، مشتبه گلیج و علیرضا رکابی در 97 به روی دو شک میرن. همچنین امشب فینالیستای پنج وزن دوم هم مشخص میشن. اردوی جدید تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های رنکینگ کرواسی از فردا در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده واقع در کمپ تیم‌های ملی آغاز میشه. رضا عطری در 61 کیلوگرم، رحمان عموزاد در 65، امیر محمد یزدانی در 70، یونس امامی در 74، محمد نخودی و علی سوادکوهی در 79، حسن یزدانی در 86، کامران قاسمپور در 92، امیرعلی آذرپیرار در 97، امیر حسین زاره در 125 کیلوگرم نفرات دعوت شده به اردو هستند. اما مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشستی خبری از اعاده پرونده رئیس فدراسیون فوتبال به دادستانی عمومی انقلاب تهران برای رفع برخی نواقص تحقیقاتی خبر داد و گفت:
پرونده با گزارش سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای ناحیه 28 دادسرای عمومی انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت با اتهام تضییع وجوه بیت المال و تصرف غیر مجاز در منابع ملی تشکیل شده. این پرونده ها، این دو پرونده با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح که دادگاه کیفری دو مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت هست ارجاع شده. این شعبه وارد بررسی پرونده شده و در تاریخ هفتم آذر ماه سال جاری در 10 بند نقص تحقیقات گرفته، پرونده را به دادستانی عمومی انقلاب تهران اعاده کرده جهت رفع نقص و انشاءالله چنانچه نسبت به این دو پرونده تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد، چون که خدای تاجم اطلاع رسانی کردن اینو، پس از قطعیت سوال بفرمایید که ما نتیجه قطعی رو انشالله محضرتان عرض بکنم.
مرحله دوم مسابقات هندبال قهرمانی جهان فردا در شهر کراکوف لهستان پیگیری میشه و تیم ملی هندبال کشورمان در دومین بازی خود در این مرحله به مسافه فرانسه خواهد رفت. ملی پوشان ایران که در بازی نخست نتیجه رو به اسلوونی واگذار کردن، یک شنبه برابر لهستان سفاره خواهند کرد. با حکم سجادی وزیر ورزش و جوانان، مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال به سمت مشاور در امور ورزشی وزارت ورزش منصوب شد. تیم فوتبال جوانان ایران که در اردوی اردن به سر میبره امشب در نخستین بازی تدارکاتی خود مقابل جوانان میزبان به میدان خواهد رفت. جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا قرعه‌کشی شد و تیم کشورمان در گروه دو با تیم‌های امارات، مالزی و ازبکستان هم گروه شد. مسابقات فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 25 اسفند تا 6 فروردین با رقابت 16 تیم در تایلند برگزار خواهد شد. اعزام کاراتکای ایرانی به رقابت‌های بین‌المللی فرانسه به دلیل صادر نشدن روادید لغو شد. مسابقات بین‌المللی کاراته فرانسه از فردا به مدت 3 روز برگزار میشه. ولی اصغر آسیابری، محمود و مرتضی نعمتی، بهمن عسکری، ابراهیم حسن بیگی، علی صفدری، مهدی شهگل و گلشن اسدی به دلیل اینکه کشور میزبان از صدور روادید برایشان خودداری کرد از حضور در این مسابقات باز ماندند. روز گذشته مهدی خدابخشی، صالح عبازری و سجاد گنجزاده به دلیل داشتن ویزای بلند مدت مشکلی از این بابت نداشتند و به فرانسه سفر کردند. بازیکنان مطرح جهان برای شرکت در مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام فجر بانوان به ایران میان. 31مین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام فجر 11 تا 16 بهمن در تهران برگزار میشه. در جدول انفرادی این رقابت‌ها نام 76 بدمینتون باز ثبت شده که 28 نفر از آنها ایرانی هستند. رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه جلسه هیئت استان خراسان رضوی درباره حاشیه‌های تیم امید و همچنین احتمال حضور تماشاگران در نیم فصل دوم لیگ برتر توضیحاتی داد.
مجمع سالانه هیئت فوتبال استان با حضور رئیس فدراسیون در مشهد تشکیل شد. فرصتی برای ارزیابی کارنامه نچندان درخشان فوتبال خراسان رضوی.
چیزی که یه مقداری جوش خالیه یه تیم لیگ برتره در استان خراسان.
مشکل اصلی اون عدم حمایت مسئولین زیربط باشه. حالا هیئت فوتبال وظیفه‌ش اینه که کمک کنه، حمایت کنه تیماشو.
دغدغه داشته باشن مسئولین ما برای این تیمای لیگ برتری فوتبالشو. غیر از این باشه، جز این که این تیم‌ها از هم بپاشه و ما حتی این جایگاهی که بعد این همه زحمت، بعد 14 سال که ما تونستیم بریم لیگ برتر رو از دست بدیم.
تاج نیست که میهمان این مراسم بود، درباره تیم ملی فوتبال امید کشور گفت:
ما هیچ سرمربی الان در نظر نگرفتیم برای تیم امید، عرض کردم فقط فلندر الان ساخت داره، اداری شک میگیره، چه الان چیزی که من میتونم اسم بیارم از آقای حبیب کاشانیه که به عنوان مدیر تیم ملی امید انتخاب شده.
رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص حضور تماشاگران در ورزشگاه در نیم فصل دوم هم اظهار کرد:
امیدوارم انشاءالله لیگ برترمون هم به سرعت با تماشاچی برگزار بشه، قطعا انشاءالله نیم فصل دوم رو تمام تلاش فدراسیونه که با حضور تماشاچی برگزار بشه.
خراسان رضوی مشهد با وجود ورزشگاه امام رضا علیه السلام و ورزشگاه سامه زیرساختای مناسبی در فوتبال دارد که بیشتر تیم‌های خارج از استان در غیاب تیم‌های خراسانی از آنها بهره می‌برند. محمد جواد کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا امشب پیگیری میشه و بر اساس برنامه در جام حذفی ایتالیا آتلانتا با اسپتزیا، لاتسیو با بولونیا و یوونتوس با مونسا به مساف هم میرن. در مرحله یک هشتم پایانی جام حذفی اسپانیا و بارسلونا با سئوتا و رئال مادرید با ویارئال بازی دارن. در لیگ برتر انگلیس هم امشب منچستر سیتی میزبان تاتنهامه. با اعلام یک نشریه آلمانی، یان سومر سنگربان سوئیسی مونشنگلادباخ با قراردادی 2 ساله به ارزش 8 میلیون یورو به اضافه 1.5 میلیون یورو پاداش با بایر مونیخ به توافق نهایی رسید. ممفیس دپای مهاجم 28 ساله هلندی بارسا برای شرکت در آزمایشات پزشکی اتلتیکو و امضای قرارداد 2.5 ساله راهی مادرید خواهد شد. پس از توافق اتحادیه فوتبال ولز، از این پس پاداش دریافتی بازیکنان تیم‌های ملی مردان و زنان این کشور برابر و در جام جهانی 2026 مردان و 2027 زنان معتبر خواهد بود. خیلی متشکرم از همراهیتون. با خبرهای ورزشی تندرست و ورزشکار باشید همیشه و خدا نگهدار.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاویده،
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار، طی شد هجر یار،
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
زیتون سرخ، مرکز حقوق بشر فلسطین تعداد کشته شدگان جنگ رو 1434 نفر.
ما مجبور شدیم از ارتفاعات مشرف به شهر غزه که در محدوده نوار مرزی طرفین درگیر
با بحران داخلی و بی‌ثباتی میتونه مبارزه بکنه و
25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت. به فضل الهی.
زیتون سرخ،
روز عجیبی است. در تقویم روزی به نام روز یک شهر یا روز یک کشور معمولاً وجود ندارد، مگر اینکه در تقویم همان کشور و به مناسبتی خاص. اما برگ‌های دیماه در آخرین روزهایش روزی را در خود جای داده که شبیه روز قدس است، اما از جنسی دیگر. روز غزه، روزی که سرآغاز یک جنبش بسیار مهم در منطقه غرب آسیا در مقابل یک متجاوز بی نهایت کثیف بود، رژیم صهیونیستی. این روزها شرایط سرزمین‌های فلسطینی خوش نیست. خون شهدای این سرزمین زیتون‌های سبز مرغوب و بی‌نظیر این منطقه را سرخ کرده است. خون جوانان فلسطینی حالا زمینی را آبیاری می کند که بیش از 75 سال پیش با یک ادعای واهی که توافقی پنهانی میان چند قدرت استعمارگر بود، به تدریج به اشغال گروهی درآمد که صهیونیست نامیده می شوند. وعده دادند سرزمین موعود را برای قوم بنی اسرائیل خواهند آفرید، اما حالا از آن سرزمین موعود خون هزاران شهید فلسطینی برگردنشان است و نارضایتی عجیب و روبه گسترش در میان مردم خودشان و مهاجرتی معکوس که دارد کم کم خطرناک می شود برای موجودیتشان، البته برای موجودیتی جعلی. خودشان هم می دانند که آنچه اسرائیل نامیده می شود به شدت رو به زوال است.
بعد از این اتمام مذاکرات هسته‌ای شنیدم صهیونیستا در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم. حالا بعد از 25 سال فکرشو می کنیم. بنده در جواب عرض می کنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید. انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی. ثانیاً در همین مدت هم روحیه اسلامی مبارز و حماسی و جهادی یک لحظه صهیونیست ها رو راحت نخواهد گذاشت. اینه بدانم.
برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای فلسطینی در کرانه باختری متوقف نمی شود و ارتش اشغالگر اسرائیل که با فضای جدید مبارزات فلسطینی ها به ویژه در شمال کرانه باختری روبرو شده به عملیات ترور روی آورده است. اما از یک مسئله گویا غافل شدند و آن پوسیدن از درون است. موریانه های نابود کننده در حال جویدن ریشه های این رژیم از درون هستند. کابینه هایی که در 3 سال گذشته نیامده سقوط کردند. نخست وزیری که با چند بغل پرونده فساد مالی باز هم بر سر کار آمد و کابینه ای را چید که حتی خود متحدانش هم آن را بر نتافتند. به همریختگی عجیبی به وجود آمده است. آویو کوخاوی که خدمتش به عنوان رئیس ستاد ارتش اسرائیل در دوشنبه گذشته پایان یافته، با رسانه‌های این رژیم صحبت کرد و در خصوص این تنش‌های داخلی اشاره جالبی داشت.
در سایه مشکلات داخلی که در ارتش وجود داره و باعث بحران اعتماد، خدمت و انگیزه شده، دخالت مقامات سیاسی در امور ارتش نیز به شیوه‌ای که کابینه نتانیاهو مطرح می‌کنه بسیار مردوده و من هشدار می‌دم که ممکنه باعث بحران فرماندهی بشه.
کوخاوی که حالا یکی از مخالفین کابینه نتانیاهو است در این باره افزوده است:
ما نمیتونیم در شرایطی کار کنیم که دو وزیر مختلف به ارتش دستور میده. ما فقط از وزیر جنگ دستور میدیم که به رئیس ستاد ارتش دستور میده و او هم به فرماندهان ارتش دستور منتقل میکنه. ارتش در اوج طوفان تغییرات در زمینهای سیاسی، حقوقی و مدنی که همزمان باید با تهدیدات خارجی و مناقشه های داخلی هم مقابله کنه.
این روزها مقامات سابق این رژیم با اعلام فراخوان‌های متعدد تظاهرات برای سرنگونی کابینه نتانیاهو تلاش می‌کنند. شنبه گذشته ایهود باراک، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، خواستار برگزاری تظاهرات علیه کابینه تازه تأسیس نتانیاهو شد و شنبه شب گذشته هم حدود 80 هزار نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در تل آویو، قدس اشغالی و حیفا علیه دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. علت این تحولات در سرزمین‌های اشغالی چیست؟ دکتر محمد دستمالچی، کارشناس غرب آسیا، به این سوال پاسخ می‌دهد.
افراطی‌ترین کابینه تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی کابینه است که آقای نتانیاهو با ائتلاف با احزاب افراطی و گروه‌های سیاسی تونست تشکیل بده، برای اینکه با بحران داخلی و بی‌ثباتی می‌تونه مبارزه بکنه و تن به چنین کابینه‌ای کیان صهیونیستی داد، بلکه از این بحران‌هایی که هست نجات پیدا کنه. اما به نظر میرسه با توجه به اختلاف دیدگاه‌های وسیعی که بین احزاب و نیروهای راست و چپ در رژیم صهیونیستی هست، به خصوص افرادی مثل لاپید و گانتس، نمیتونه این کابینه ائتلافی دوام زیادی داشته باشه. چرا؟ چون که هم اونها مخالفت شدید دارن با خود نتانیاهو و هم در داخل کابینه افراطی مدیریت چنین کابینه‌ای بسیار سخت خواهد بود، به دلیل اینکه احزاب افراطی معمولا مطالبات بسیار سخت و شکننده‌ای دارن که باعث خیزش افکار عمومی میشه. کما اینکه اون اقدامی که وزیر کابینه کرد علیه مسجد الاقصی و اهانتی که شد، تمام دنیا هنوز کابینه آقای نتانیاهو رو کار نیامده محکوم کرد. در مورد غزه بیش از هر زمان دیگه دوستان حماس و جهاد اسلامی در غزه هم دیگه دفاعی دارن و مجهزتر از قبل هستن، و چنانچه آقای نتانیاهو بخواهد برای بار دیگه هوس راه انداختن جنگ در نوار غزه و یا در نوار مرزی لبنان داشته باشه، حتما پاسخ سخت و کوبنده و قاطعی را از مقاومت دریافت خواهد کرد و پشیمون کننده.
به نظر میرسد بذر تمامی این تزلزل‌ها در رژیم صهیونیستی از روزی شبیه امروز 29 دی ماه کاشته شد، وقتی که این رژیم با طراحی یک عملیات پیچیده در صدد سرکوب کردن فلسطینیان معترض و مقاوم به اشغال کشورشان در باریکه غزه بود، جنگی که در تاریخ به جنگ 22 روزه مشهور شد و از آن زمان به بعد بود که گروه‌های مقاومت فصل تازه‌ای را در مسیر حرکت رو به جلو علیه این رژیم باز کردند. رژیم صهیونیستی در واقع پایه‌های قدرتش را یک بار در جنگ 33 روزه لبنان در سال 2006 میلادی و یک بار در جنگ 22 روزه غزه در سال 2008 میلادی کاملاً سست کرد و زلزله‌های این دو اتفاق تا مغز استخوان رژیم صهیونیستی را سوزاند و دستاوردهایش همین 3 سال اخیر بیش از قبل مشخص شد. اما قصه چه بود؟ هفتم دی ماه 1387، یعنی آخرین روزهای سال 2008 میلادی، که بسیاری در کشورهای اروپایی آماده جشن‌های سال نو مسیحی بودند، رژیم صهیونیستی با عملیاتی تحت عنوان سربه گداخته برای سرکوب مقاومت اسلامی به غزه حمله کرد. هواپیماهای رژیم صهیونیستی بر بالای غزه به حرکت درآمدند و و در ساعات نخست حمله حدود 100 تن موشک و بمب در نوار غزه شلیک شد. صهیونیست‌ها می‌خواستند چند ساعته به نتیجه برسند. از نظر آنها با این شرایط کار غزه و مقاومت تمام بود. ارتش اسرائیل از ورود خبرنگاران خارجی به داخل نوار غزه جلوگیری به عمل آوردند. این عمل موجب اعتراض گسترده خبرنگاران بین‌المللی شد.
ما مجبور شدیم از ارتفاعات مشرف به شهر غزه که در محدوده نوار مرزی طرفین درگیر بود اخبار خود را مخابره کنیم. این اقدام اسرائیل نوعی تغییر تاکتیک رسانه‌ای نسبت به جنگ سال 2006 با حزب الله است که یک فاجعه تبلیغاتی برای دولت اسرائیل بوده. اسرائیل همچنین از طریق پخش اعلامیه با کمک هواگرد ساکنان غیر نظامی منطقه بحران را تهدید می‌کرد که در صورتی که منازل خود را ترک نکنند خانه‌های آنها مورد هدف قرار خواهد گرفت.
حمله به منازل مسکونی، مدارس، تجمعات انسانی، زدن زیربناهای اقتصادی غزه و حتی استفاده از تسلیحات ممنوعه چون بمب‌های خوشه‌ای از جمله جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه است، چرا که آنها نمی‌خواستند تجربه جنگ 33 روزه با حزب الله برایشان تکرار شود. جان فینالدو، فعال حقوق بشر:
تعداد اسرائیلی لحرب
آمار کشته‌های فلسطینی بسیار زیاد است. مرکز حقوق بشر فلسطین تعداد کشته شدگان جنگ را 1434 نفر شامل 960 شهروند، 235 مبارز و 239 پلیس معرفی کرده. بنابر گزارش وزارت بهداشت فلسطین 1314 فلسطینی کشته شدند که در این میان 412 نفر کودک بودند. صهیونیست‌ها واقعا کودک کش هستند.
بازرسان ویژه فرستاده شده به غزه در همان زمان گفتند که رژیم کودک‌کش اسرائیل در حمله به مرکز کمک رسانی سازمان ملل در تاریخ 15 ژانویه از فسفر سفید استفاده کرده. در مقابل در این جنگ نابرابر مردم غزه 22 روز انواع جنایت‌های رژیم صهیونیستی در زمین، هوا و دریا را تحمل کردند و در نهایت توانستند با مقاومت و حتی زدن ضربات جدی به ارتش صهیونیستی تجربه شکست تلخ دیگری نظیر جنگ 33 روزه با حزب الله بر این رژیم تحمیل کنند. گزارشگر CNN در سال 2009 در این خصوص اینطور گفته است:
برخلاف آنچه نخست وزیر اسرائیل میگوید، بعد از این حملات حماس ضعیف نشده، بلکه این جنگ آنها را قوی تر هم کرده است. مردم هم از حماس حمایت بیشتری میکنند.
تحول بزرگ دیگری که در جنگ 22 روزه رخ داد به میان آمدن رسانه‌های محلی و حتی منطقه‌ای و جهانی برای انتشار اخبار مربوط به نبرد نابرابر غزه بود، به صورتی که عکس‌ها، فیلم‌ها و تصاویری که از حملات اسرائیلی‌ها به غزه و حتی استفاده از بمب‌های فسفوری منتشر شده بود، چهره و پرستیژ بین‌المللی تل‌آویو را مخدوش کرد. از این جهت نقش رسانه‌ها برای به تصویر کشیدن نبرد نابرابر بسیار فعال و مؤثر نمایان شد. اسرائیل بر این باور بود که در این مبارزه زمانی می‌تواند سناریوی مقبول را نوشته و نهایتاً عملی کند، اما شاهد بودیم که دروازه زمانی بین سال‌های 2006 تا 2009 توان نظامی و همچنین حیثیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی زیر سوال رفت.
باسم ابن الجر و باسم جنين اشعر بي تشهاد في وجه البيت الامريكي.
در مورد قطعنامه 2334 که توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، نکته‌ای وجود دارد. تصویب این قطعنامه به نوعی علیه اقدام‌های اسرائیل در سال‌های 2008 و 2009 در غزه تلقی می‌شود، چرا که فلسطینی‌ها توانستند در این بین موضع برخی دولت‌ها را برای طرح کشور مستقل فلسطین به نمایش بگذارند. اما اسرائیل نتوانست مثبت عمل کند، چرا که ترورهای غیر هدفمند و همچنین محاصره غزه موجب شد تا شرایط به نفع اسرائیل رقم نخورد. علاوه بر آن به نظر می رسد که اولویت‌های آمریکا در غرب آسیا تغییر کرده و از چند سال گذشته به این سو جایگاه اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده کم رنگ تر شده است. و نکته مهم دیگر تغییر توازن قدرت از سمت اسرائیل به سمت گروه‌های مقاومت فلسطینی است. توان نظامی و تسلیحاتی گروه‌های مقاومت فلسطین، اعتماد به نفس آنها در مقابل قدرت پوشالی صهیونیست‌های ترسو و متجاوز و همچنین پیروزی‌های متعدد پس از جنگ 22 روزه شرایط تقابل را تغییر داد. در این باره نظر دکتر محمد حسن دهقانی، کارشناس مسائل غرب آسیا رو میشنویم.
موشک‌های حزب الله و حماس و حالا نگیم موشک‌ها، به هر ترتیب اون چه که توان تولید قدرت هست به ذهن من، اون چه که اونها میتونن تولید قدرت بکنن و تو این سالها توان خودشون و ظرفیتشون رو در فضای نظامی زیاد کردن، نشون از این میده که اونها تحولات منطقه‌ای رو به دقت بررسی میکنن و دارن به گونه حرکت میکنن که این تحولات رو در واقع به نفع منافع خودشون رقم بزنن. شما میدونید که از زمانی که جمهوری اسلامی دکترین نظامی خودش رو بر پایه موشک و حالا پهباد تریزی کرد، در واقع همه آنچه که به عنوان متحدین استراتژیک جمهوری اسلامی هم مطرح میشدن، اونها هم دکترین نظامی خودشون رو به اون سمتی بردن و همین شد مزیتشون در تولید قدرت برای مقابله با تهدیدات پیرامونی خودش. الان به جایی رسیدیم که در واقع رژیم صهیونیستی در تنظیم اسناد امنیتی خودش حتما باید توان و قدرت حماس و حزب الله رو ببینه و متناسب با اون تعریف مباحث استراتژیک امنیت ملی رو انجام بده. همه این مجموعه این اتفاقات نشون میده که در آینده رژیم صهیونیستی دیگه توان مقابله به سادگی با جریانات محور مقاومت رو نداره و اگر میخواد که به یک پیروزی به تعبیر نظامی دست پیدا بکنه، باید جوری برنامه‌ریزی بکنه که بتونه به این تهدیدها غلبه بکنه. شما اگر که تحولات رو رصد بکنید، می‌بینید که تقریبا این دکترین نظامی که مبتنی هست بر سلاح‌های نیمه سنگین این شکلی که بر پایه موشک، پهباد و حالا نسل بعدی موشک‌ها که موشک‌های نقطه زن باشن، وقتی برنامه‌ریزی میشه، علاوه حریف رو به یک گوشه از رینگ میبره که برای مقابله با اون باید هزینه های بسیاری انجام بده. ما در علوم استراتژیک وقتی به این نقطه میرسیم، میگیم توان بازدارندگی، یعنی مجموع محور مقاومت توان مقابله در مقابل دشمن خودش که رژیم صهیونیستی رو باشه رو داره. برامانی نسیدی به یک توازن قدرت، ما تحت عنوان بازدارندگی قدرت ازش یاد میکنیم.
پانزده سال از آن روزها می گذرد و روز به روز این رژیم بیش از قبل تحلیل می رود و این سوال به وجود می آید که علت این حجم از تنش‌های کم سابقه در میان خود مسئولین رژیم صهیونیستی چیست و چرا این شرایط تنش‌زا در این رژیم حاکم شده است؟ درباره این مسئله نظر دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا رو جویا شدیم.
آنچه که اتفاق افتاده در مورد وضعیت ساختار داخلی رژیم صهیونیستی یک موضوع جدیدی نیست. چه اتفاق میفته و چه اهمیتی داره این اختلافات و این اعتراضات و این ساختار شکننده؟ ببینید، این جامعه که در داخل اسرائیل هست، به هر حال بعد از 7 دهه وارد یک مرحله جدیدی شده. خود اونها معتقدن که این دهه 80 یک دهه نفرین شده است. چالش های 7 دهه رو با خودش شکننده نشون داده، سرریز شده. یک جامعه که مؤلفه‌های قدرتش رو بر اساس مؤلفه‌های واقعی تشکیل یک ملت نگرفته گرفته و بر اساس تشییدات و قدرت نظامی داره میره جلو. در طول این هفته و به ویژه در دهه گذشته مملو از شکست های پدری و ناتوانی ها در اداره داخلی بوده.
روز غزه تنها نماد مظلومیت مردم فلسطین نیست. این روز نماد اقتدار و ایستادگی مردمی است که دشمن متجاوز، ثروتمند و تا دندان مسلح که قدرتمندترین کشورهای دنیا حمایتش می کنند را به خاک ذلت انداخته است و این به معنی واقعی کلمه یک شعار نیست، بلکه یک واقعیت بی‌تردید است.
سپاسگزارم از اینکه همراه